أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با عرض سلام و احترام و آرزوی سعادت و خوشبختی و همچنین آرزوی توفیق انجام کارهای نیک برای یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز، ادامه مباحث حقوق اولاد بر والدین رو پی میگیریم و در این جلسه به نکات دیگری اشاره میکنیم. در جلسات گذشته یادآوری شد که پدر و مادر نسبت به مسائل اعتقادی و اصول دین فرزندانشون تا می توانند توجه خاصی مبذول دارند، برای اینکه پایه‌های دین انسان وقت مستحکم باشد، اعتقادات و باورهای انسان با دلایل متقن و محکم و مستدل پخته باشد، شبهات و عوارض دیگر نمی تواند انسان را به راحتی متزلزل بسازد. خب در این زمینه خب مباحث خاصی باید در علم کلام و در بحث اصول دین و اعتقادات باید پرداخته بشود. اشاره کوتاهی صورت گرفت راجع به این که انسان نسبت به خداوند متعال و خالق هستی نسبت به فرزندانشون چگونه برخورد داشته باشد. خب به همین ترتیب وظیفه داریم که نسبت به بقیه اصول دین و باورهای دینیمون هم توجه خاصی داشته باشیم، در این که فرزندانمون رو با شخصیت پیامبر اکرم، با زحمت‌هایی که کشیده است، با دستاوردهایی که داشته است، با توقعاتی که از ما دارد، خب اونها رو آشنا بسازیم. به همین ترتیب نسبت به جانشین و کسانی که وصی اون حضرت هستن، ادامه دهنده راه اون حضرت هستن، باز هم فرزندانمون رو متوجه و آگاه بسازیم. خب اینا وظیفه هایی است که در جای خودش مهم است و باید به اونها پرداخته بشود. اون چیزی که در این جلسه میخواهیم به اون بپردازیم بیشتر بحث اهتمام به یکی از اصول دین، یعنی بحث معاد هست، که اگر ما بتوانیم این مسئله رو نسبت به فرزندانمون به درستی تبیین کنیم و ارتباط انسان با عالم آخرت رو و این که انسان با چه سرنوشتی در آینده روبرو می شود و این که کارهای انسان چه نتیجه‌ای رو برای انسان در عالم آخرت به ارمغان می آورد، اگر همین مباحث رو ما به فرزندانمون با زبان خودشون و با استدلال‌های قابل فهمشون بیان بکنیم، در خیلی از مسائل به اونها کمک کرده ایم و اونها را از بسیاری از کارهایی که ممکن است برایشون خطرناک باشد حفظ کرده ایم. فرزندان ما بر اساس فطرت پاک و الهی و خدایی که دارن نسبت به بسیاری از مسائل آگاهی دارن، به خوبی خوبی ها را می شناسن، از بدی ها هم اطلاع دارن و حتی در همون آوان و ابتدای کودکیشون به صورت فطری از انجام دادن کارهای بد خود را باز می دارن. به درستی می فهمن که دروغگویی کار بدی است. به خوبی می دانن که ستم کردن بر دیگران درست نیست. به خوبی می دانن که خیانت در امانت صحیح نیست. خب اینا چیزهایی است که بدون این که به مکتب رفته باشن، معلمی به اونها آموخته باشد، مدرسه ای را دیده باشن، اینها را به صورت فطری می دانن، خودشان را از بسیار زشتی ها دور نگه می دارن و بسیار از زیبایی ها را برای خودشان می پسندن. و این نکته ایست که قرآن کریم بیان می کند که به انسان ما فجور و تقوا را الهام کرده ایم، فالهمها فجورها و تقواها. خب این چیزی عجیب و غریبی نیست که انسان خیال بکند که چرا فرزندان ما بسیاری از حقایق و مطالب را می‌بینند. اون چیزی که مهم است این است که ما آینده فرزندانمون رو با کارهایی که انجام میدهیم تضمین کنیم و سعی کنیم که همین فطرت پاک اونها حفظ بشود و از آلوده شدن به کارهای دیگر باز بمانند. این وظیفه مهمی هست. اگر ما بتوانیم ارتباط انسان را با عالم آخرت، ارتباط این دنیا را با عالم دیگر برای فرزندانمون به خوبی ترسیم کنیم که انسان با چه نعمتهایی در آینده به بهشت، نعمتهای بهشتی بهره‌مند می شود و همچنین تهدیدها و خطرهایی هم که ممکن است در آینده انسان با اونها روبرو بشود، از جهنم و از عذاب اونها برای فرزندانمون بیان بکنیم، خود این مسئله می تواند محرک و انگیزه بسیار خوبی برای فرزندانمون نسبت به کارهای نیک بشود و اونها را همچنین از کارهای بد حفظ بکند. خب اگر این مطلب رو ما برای خود حل کرده باشیم و اطلاعات کافی از عالم آخرت داشته باشیم، به درستی می توانیم این اطلاعات و آگاهی های خود را به فرزندانمون منتقل بکنیم و کسی که از این اطلاعات و آگاهی ها برخوردار بشود مطمئنن مراقبت بیشتر از خود خواهد داشت و از بسیار تهدیدها خود را حفظ خواهد کرد. در همین زمینه ما سفارش های بسیار ارزشمندی از پیشوایان دینی خود داریم، سفارش هایی که یک پدر دلسوز نسبت به فرزندانشون داشتن، پدر مثل لقمان حکیم که در جلسات گذشته هم نصایح و موعظه های خوب او را به فرزندش در مناسبت های مختلف بیان کردیم. در این زمینه نیز ایشان به فرزندش خطاب میکند و میفرماید یا بنیه تعلمت سبعت آلاف من الحکمه، فرزندم من 7000 حکمت را آموختم و یاد گرفتم، فحفظ منها اربعه، شما از من از 7000 حکمت 4 حکمت را حفظ کن و فرا بگیر، و مر معی الی الجنه، که اگر این 4 حکمت را یاد بگیری و به کار ببندی با من لقمان حکیم می توانین وارد بهشت بشوین. اول بیان می کند احکن سفینه تک. خب سفینه وسیله است که در دریاها انسان رو در آبها می تواند نجات بدهد. می فرماید که شما هم در یک عالمی متلاطم در یک دریای طوفانی زندگی می کنی، در هر لحظه در معرض خطر قرار داری، باید از یک کشتی و سفینه محکم برخوردار باشی و این سفینه خودت رو باید مستحکم بسازی. فإن بحرک عمیق، به خاطر اینکه از دریای متلاطم و بسیار عمیقی برخوردار هستی. خب زندگی این گونه هست که واقعا در هر لحظه گویا انسان در یک دریای عمیق به سر میبرد که کوچکترین غفلت میتواند انسان را غرق و نابود سازد. و بعد میفرماید و خفف حملک فإن العقبة كعود، باری که بر دوش داری این بار خودت را هم سبک قرار بده، بار سنگین بر دوش نداشته باش. چرا؟ برای اینکه گردنهای بسیار سخت و دشوار و بلندی در پیش رو داری. کسی که بار سبک نداشته باشد نمیتواند از این گردنهای بسیار صعب العبور عبور کند. و بعد میفرماید حکمت سوم این است و اکثر الذات فإن السفر بعید، فرزندم ذات و توشه و خرچی راه خودت رو زیاد قرار بده. چرا؟ برای اینکه یک سفر طولانی در پیش رو داری. خب این سفر طولانی رو اگر کسی یک تصوری ازش داشته باشد و به خوبی او را پیش خود ترسیم کرده باشد، قطعاً آمادگیش برای این سفر طولانی یک آمادگی جدی خواهد بود، برخلاف کسانی که این سفر طولانی را نه تصور کردن، نه دربارش فکر کردن و نه برای خرچی آن تلاشی به خرج دادن. و حکمت چهارم بیان می‌فرماید که و اخلص العمل فإن الناقد بصیر. حکمت چهارم این است کارهایی هم که انجام میدهی اینها رو خالص انجام بده. چرا؟ برای این که ناقد، شخصی که اینها رو نقد میکند، ارزیابی میکند، اون خیلی بصیر است، خیلی بینا است، خیلی بصیرت داره و کوچکترین عیبهای کارها را به درستی تشخیص میدهد و اونها را ارزیابی میکند. خب اگر کسی مثل لقمان حکیم به فرزندش این گونه به فرزندش این نکته های مهم رو آموزش بدهد و به فرزندش یادآوری بکند، خب این نکته مهمی رو میتواند به فرزندان منتقل کند که نگاه فرزندان هم نسبت به زندگی و نسبت به آینده زندگیشون یک نگاه خیلی دقیق و متینی باشد. پیشوایان دینی ما در این زمینه اهتمام خیلی فراوانی داشتند. با بیانات گوناگون این مطلب رو یادآوری کردند که از باب نمونه به چند نکته اشاره میکنیم. اولا وقتی پیشوایان دینی ما رابطه بین این دنیا و آخرت رو خواستن از نظر زمانی بیان بکنن، این رو با این تعبیر بیان داشته است که آخرت یک خانه بسیار نزدیکی است. تصور نکنیم فاصله ما با آخرت یک فاصله دور و درازی هست. تا اون موقع ما میتوانیم آمادگی بگیریم، میتوانیم ذات و توشه کافی برای خود فراهم بکنیم، در حالی که پیشوایان دینی ما با این نگاه نکردن، بلکه فاصله را بسیار فاصله کم دانستن. که امام صادق علیه السلام از لقمان حکیم این نکته را بیان می‌فرماید که به فرزندش بیان داشته است: انا منذ سقطت الى الدنيا استدبرت. لقمان حکیم به فرزندش بیان می‌کند که من از هنگامی که به این دنیا وارد شدم، از همون موقع تصمیم گرفتم که باید پشت به دنیا حرکت کنم و استقبلت الاخره و رو به آخرت حرکت بکنم. یعنی تمام توجه و تمام فکر و ذکر من متوجه آخرت باشد، دنیا رو پشت سر بگذارم، خیلی به فکر دنیا نباشم. بعد نفرماید: فدارون انت الیها تسیر اقرب من دارن انت منها متباعد. چون دو تا خانه‌ای که در نظر بگیریم، به خانه‌ای که داریم به سمت او حرکت میکنیم و از خانه‌ای که به از او دور میشویم، ایشان بیان میکند که شما به اون خانه‌ای که به سمت او میروید که خانه آخرت هست، خیلی نزدیکتر هستید تا اون خانه‌ای که از او دارید دور میشوید. خب این نکته آموزنده‌ای را میتواند برای انسان داشته باشد که اگر انسان در تمام تصمیمات خودش، در تمام کارهایی که میخواد انجام بدهد، این فاصله را بسنجد، ببیند برای خانه آخرت خودش چقدر زحمت میکشد و برای خانه دنیای خودش چقدر زحمت میکشد، و بعد برای اون خانه که نزدیکتر هست باید تلاش بیشتری نسبت به او داشته باشد. اینجاست که میتواند تصمیمات بهتری برای خودش در نظر بگیرد. تعبیر دیگه‌ای که در این زمینه به کار بردن این است که انسان خیال نکند عالم آخرت یک عالمی عجیب و غریبی هست که به این سادگی‌ها برای انسان پیش نمی‌آید. نه، تعبیر این است که شما می توانید از همین حالتهایی که در دنیا دارید، از همین خوابی که در دنیا برای شما پیش می آید و شبانه روز مدت را می خوابید بعد بلند می شوید، از همین حالت خود هم می توانید یک پل بزنید، منتقل بشوید به برخی از ویژگی های عالم آخرت. که لقمان حکیم هم به فرزند خودش از همین نکته استفاده می کند و می فرماید: یا بنی کیف ینام ابن آدم و الموت یطلبه. چگونه فرزند آدم میخوابد به راحتی در حالی که مرگ داره دنبالش او را طلب میکند؟ و کیف یغفل ولا یغفل عن. چگونه این انسان غافل میشود در حالی که مرگ از او غافل نیست؟ خب انسان با این خواب و بیداری هایی که داره، یا میفرماید: یا بنیه کما تنام کذالک تموت. همون گونه که انسان به خواب میرود، همون گونه هم یک وقتی انسان از دنیا می رود. و کما تستيقظ کذلک تبعث. اون گونه که انسان دوباره از خواب بیدار می شود، همان گونه هم مبعوث می شود، در عالم آخرت برانگیخته می شود. امام باقر علیه السلام هم حکمت دیگری را از لقمان حکیم که به فرزندش بیان داشته نقل می‌فرماید که لقمان حکیم می‌فرماید یا بنیه این تکو فی شک من الموت فدفع عن نفس کالنوم، فرزندم اگر از مردن شک داری، تردید داری نسبت به مردن، خب اگر میتوانی این خواب را از خودت دفع کن، کاری انجام بده که خواب به سراغت نیاید، در حالی که نمیتوانی این کار را انجام بده. و اگر شک داری در این که آیا برانگیخته خواهی شد در عالم آخرت دوباره زنده میشوی یا نه، اگر میتوانی این کار را در همین دنیا، بیا بیدار شدن بعد از مرگ رو، بیدار شدن بعد از خواب رو از خودت دفع کن، در حالی که این کار رو هم نمیتوانی. فإنک اذا فکرت فی هذا، اگر در این نکته فکر کنی، علمت ان نفسک بید غیرک، میدانی که در اختیار دست خودت نیست، خودت در اختیار خودت نیستی. برای این که اگر اختیار خودت با تو بود، می توانستی این خواب را از خودت دور کنی، می توانستی این بیدار شدن را از خودت دور کنی. و این نمن نوم به منزلت الموت، بعد تشبیه می کند که مرگ مثل خوابیدن هست. و این نمن یقضه به منزلت البعد بعد الموت، و بیدار شدن به منزله همون برانگیخته شدن بعد از مردن هست. خب اینها نکته هایی است که انسان با استفاده از این نکته ها می تواند به فرزندان نکات مهمی را یادآوری کند و اهتمام به آخرت را نسبت به فرزندانشون از همین تشبیه ها و با همین بیانات آموزش بدهد. که امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که هم خود ما به یاد آخرت باشیم و نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشیم و هم این نکته را به فرزندانمون منتقل کنیم. مسائل دیگر هم انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.